از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در حالی که ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است، از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه زبان ناب توجه فرمایید.
ویژگی‌های زبان پارسی ما چیه؟
ما باید ریشه رو پیدا کنیم.
میتونیم به سادگی
فرهنگ برای خودمون بنویسیم؟ دستور برای خودمون فراهم؟
درست است که بسیاری از فرهیختگان ما مفاهیم رو خوب میدونن، اما وقتی در جامعه نگاه میکنیم،
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی از بن جان دریافته‌اند، اندیشیده‌اند که در این روزگار بیش از هر زمان به شاهنامه و فردوسی نیاز دارد.
در سال چند تا لهجه گم میشن و تموم میشن؟
در این زمانه پرآشوب
زبان فارسی از اونایی هست که لب تیغه،
لغزان،
باید خیلی مواظبش باشه.
چه میباید من کرد؟
به نام حضرت حق. مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم و در این برنامه زبان ناب گفتگو خواهم کرد با جناب دکتر احمد ابو محبوب و همچنین یکی از دوستان زبانشناس هم در خدمتشون خواهیم بود از طریق تلفن. و در این برنامه در باب زبان علمی صحبت میکنیم، نسبت زبان فارسی و زبان علمی، تاریخ زبان فارسی و زبان علمی، وضعیت زبان فارسی در نسبت به اون چه که مشهور هست یا خوانده شده، عنوان شده به عنوان زبان علمی. جناب دکتر احمد ابو محبوب عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، استاد دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه و همچنین نویسنده و پژوهشگر که در حوزه هم ادبیات کار کردن هم زبان فارسی. آقای دکتر ابو محبوب سلام عرض می‌کنم، از ادب خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم منم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، امیدوارم که همواره پیروز و سرفراز باشید. در خدمت شما هستم.
خواهشم. آقای دکتر ابو محمود، ما در باب زبان علمی اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی مباحث زیاد هست.
بله.
یکی اینکه خود زبان علمی چیست، دو دیگر اینکه اصلا زبان علمی کی وارد فرهنگ معاصر ما شده. من با اجازهتون یه مقدمه ذکر میکنم به عنوان یک پیشفرض. اگر شما در این پیشفرض اشکالی دارید یا مخالفتی دارید بفرمایید و بعد تبعاتی که اگر پیشفرضمون درست باشه رو ذکر خواهم کرد. یکی اینکه حالا چند تا پیشفرض شد با هم باشه استاد. یکی اینکه الان زبان فارسی دوچار یک بحران هست، یک کشمکش هست در نسبتی که با زبان علمی برقرار میکنه، و اونم این هست که ورود مدرنیته، حالا من مدرنیته رو به عمد عزتون ترجمه نمی کنم چون اختلاف نظر هست در ترجمه این اصطلاح، یک عامل خارجی وارد فرهنگ ما شده و اون هم مدرنیته است و همراه با خودش علم آورده. علم منظورم ساینس هست. و این عامل خارجی تکنولوژی آورده، فناوری آورده، پیامدهایی که داشته برخورد ایران مثل بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم یا آسیایی که خارج از گردونه تاریخی بودن نسبتی برقرار کردن با زبان علمی مدرن که با مدرنیته همسان هست، همه اینا باعث شده که ما در زبان علمی خودمون دچار یک بحران بشیم یا بحران رو احساس بکنیم. اگر هم بحرانی بوده محسوس نبوده. قدرت نظامی و صنعتی غرب خودشون نشون داده در از دوره مثلا عباس میرزا ما دیگه اشعار پیدا کردیم، آگاهی یافتیم از این داستان. ولی همه این بحثا اینو مطرح کردم برای این که بگم این خارج از روند طبیعی تکامل زبان رخ داده. این بحرانی که ما میبینیم یک امر بیرونی بر ما عارض شده، اونجا ما دریافتیم که زبان ما دچار بحران هست. اگر این گونه باشه تبعاتی داره، از جمله این که ما باز هم خارج از روند طبیعی تحول زبان برای واژه سازی و واژه یابی و معادل سازی باید بکوشیم. پیش فرضای من آقای دکتر.
بله، ازم عرض شما، البته من با برخی از این پیش‌فرض‌های شما توافق ندارم.
بله.
اجازه بدید موافق هم باشم.
بله،
چون
ببینید
مسئله زبانه، مسئله زبان بستگی به چند مورد داره، یعنی از یک دیدگاه نمیشه مطرحش کرد. گاهی ما برای زبان چیزی رو به عنوان بحران مطرح میکنیم، اما حقیقتش اینه که بحران زبان تعریف درستی نداره. ما نمیدونیم بحران زبان یعنی چی و بنابراین نمیتونیم به سادگی مسئله رو تحت عنوان بحران مطرح بکنیم. گاهی این اتفاق میفته که ما مرحله گذار، یعنی اون زمان گذار از یک مرحله به یک مرحله دیگر رو چون دوچار آشفتگی میکنه ما رو، ما اسم اونو میگذاریم بحران. در واقع من اینجوری میبینم، در واقع زبان فارسی یک مرحله گذاری رو داره طی میکنه و گذار همیشه آشفتگی هایی ممکنه همراه خودش باشه.
اگر من واژه بحران رو استاد حذف بکنم به جاش آشفتگی بیارم، مشکل حله؟ تو ما
نه نه بازم حل نیست،
بازم حل نیست دیگه.
بازم حل نیست، بازم حل نیست.
تو آشفتگی
یعنی
بحران کشمکش
مرحله است، یک مرحله است از تحول زبان، چون زبان ها همیشه در حال تحولن. ما اسم اینها رو ممکنه بذاریم آشفتگی، بحران، فلان، ولی عملا زبان در حال تغییر و تحوله. هیچ زبانی به شکل خالص اولیه وجود نداره. زبانهایی که فقط خواستن به شکل خالص اولیه باقی بمونن همه مردن. بنابراین زبانهایی تونستن زنده بمونن که زبانهایی بودن که تونستن ارتباط با زبانهای دیگر برقرار بکنن. خب طبیعتا هر زبانی مطابق با جغرافی، چون زبان ارتباط با جغرافیا داره، محیط بله. فرهنگی داره، محیط تاریخی داره. مخصوصا اولین کسی که به این نکته خیلی هم توجه میکنه ابن خلدونه، در مقدمه بر تاریخش اونجا حتی زبان رو با اخلاقیات هم در واقع یک جوری مرتبط میکنه،
با باورها، با اعتقادات دینی و غیر دینی. بله.
مثلا ببینید بعضی زبانها، مثال میگم مثل زبان آلمانی، به شکلیست که واژهایی که در کنار هم قرار میگیره واژهای خشنی رو پدید میاره، برعکس فرانسوی. در مقایسه فارسی و عربی، در واقع اگر یه جوری صحبت بکنیم، در عربی نسبت به فارسی یک خشکی‌ها و خشونت‌های است، فارسی نرمش‌های خاصی
در
داره.
در واژه‌ها میگید یا در واژ؟
در خود زبان،
در زبان به معنای عام
خود زبان بگید. که واژه واژ تکان همه توش هست. بله. مربوط به واژ ها و اینها هم میشه، مربوط به همه جنبه های زبان میشه. خب بعد به دلیل اینکه خب اون محیط فرهنگی که اون محیط جغرافیایی که زبان عربی توش بوده، یا اون محیط فرهنگی که آلمانی توش بوده، یا اون محیط خاصی که زبان چینی توش بوده، این محیط ویژه‌ای بوده که گاهی در واقع باعث می شده که ویژگی های خاصی توی زبان ها پدید بیاد. میگم که این نخستین مسئله ایست که در واقع ابن خلدون خیلی بهش بله. توجه داره و خیلی دقیق مسئله رو مطرح میکنه. در قدیم ترین کسی که میشه در واقع بهش اشاره کرد که چنین بحثی رو مطرح کرده به صورت در واقع استدلالی، ابن خلدون هست. خب بله. ما پس زبان رو از فرهنگ، از تاریخ نمیتونیم جدا بکنیم. بنابراین زبان یک امر تاریخی است.
من هم از تاریخ صدا نکردم، گفتم چون داخل تاریخ هست و ما از گردونه تاریخ خارج شده بودیم، یعنی از گردونه تاریخ علمی و اکتشاف علمی، استدلال علمی، منظورم زبان فارسی است و گویش بله. فرهنگ زبان فارسی. تو منم تاریخی دیدم، گفتم بله. در یک بحران تاریخی. آقای دکتر، شما با پیش‌فرض اولیه من در باب بحران زبان مخالفت کردین، حتما باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد و من هنوز در نرفتم البته که اگر بگیم آشفتگی چه فرقی خواهد کرد. منتها اجازه فرمایید با جناب دکتر رحمان ویسی هم کلام باشیم. صحبت حضرت عالی را باز خواهیم شنید، در مورد ورود مدرنیته به ایران هم صحبت خواهیم کرد با حضرت عالی. جناب دکتر رحمان ویسی هم به ما پیوستن از طریق تلفن که زبانشناس هستن، نظرشون رو هم خواهیم شنید. جناب دکتر ویسی سلام عرض می‌کنم. عرض ادب.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
درود بر شما.
بسیار تشکر از موضوع خیلی زیبای برنامه‌تون.
خواهش دارم، استفاده خواهیم کرد از نظریات شما. نمیدونم صحبت‌های ما رو شنیدید با جناب دکتر ابو محبوب. من حالا پیش‌فرضی که
من
گفتم،
من خدمت جناب دکتر اویسی سلام عرض میکنم.
منم سلام دارم خدمتتون.
از کنم جناب ابو محبوب، این بحران زبان رو نپذیرفتن که من عنوان کردم زبان فارسی دوچار بحران هست و واژه آشفتگی رو و تأکیدم داشتن و تأیید کردن که دوران گذار رو داریم طی می‌کنیم. دو دیگر این که از ابن خلدون به عنوان کسی که نخستین بار وارد این مباحث شد ذکر کردن نام ایشون رو، و این که زبان با فرهنگ، جغرافیا، تاریخ، عقاید، اخلاق، آداب، باورها، رسوم ارتباط داره. این چند کلمه رو من اضافه کردم.
نه درسته،
بله اینا ارتباط داره. شما جناب دکتر ویسی بحران یا آشفتگی رو در زبان فارسی معاصر، در بحث زبان علمی البته، میپذیرید آقای دکتر یا نه؟
بله حقیقتا آیه دکتر که حرفاشون بسیار زیبا بود،
بله.
اما به قضیه از دو وجه میشه نگاه کرد، از یک وجه فلسفی و از یک وجه زبان شناختی. به نظر من ما از هر دو وجه با یک نوع بحران روبرو هستیم، بحرانم از منظر ما انسانهای ایرانی. شاید این برای یک انسان آلمانی بحران نباشه، اما اگه شما امروز به اروپا نگاه کنید میدونید که بین زبان فارسی و آلمانی و انگلیسی یک نوع جنگی در میانه، برای چیزی که بهش میگن لینگویستیک امپریالیزم، یعنی یک نوع امپریالیزم زبان شناختی که هر کشوری داره برای سلطه و توسعه زبان خودش در تمام کشورهای دنیا تلاش میکنه. بحران از این وجهه که زبان شناسا بهش میگن امها و مرگ زبانها، در سایه زبانهایی که یک قدرت نظامی و یک قدرت اقتصادی پشتشون هست. حتی بعضی از غربی ها هم که یک علاقه به زبانهای شرقی دارن اذعان دارن به این که ما در یک بحران زبان شناختی به سر میبریم، این که خیلی از زبانها داره از بین میره. یعنی قضیه فقط این نیست که ما داریم تغییر میکنیم، بلکه قضیه اینه که وجود ما، وجود زبانی ما در معرض خطر قرار گرفته. زبان هم یک پدیده صرفا ارتباطی نیست، بلکه ما زبان رو به مثابه یک امر اونتولوژیک باید درک کنیم.
وجود شناختی ها، من با اجازهتون آقای دکتر ترجمه بکنم بعضی اصطلاحات رو، وجود شناختی بله. یا هستی شناختی، بله در خدمتتون،
بله باید هر به صورت هستی شناختی رو باید درک کنیم. وقتی هایدگر میگه زبان خانه هستی است، میخواد بگه که زبان خانه ای که ما در اون زندگی میکنیم، یعنی اون در اون فکر میکنیم، در اون با گذشتمون ارتباط داره. حتی در اون امروز در زبان شناسی شناختی یه بحث خیلی اساسی که مطرحه رابطه خیلی عمیق بین زبان و عاطفه است.
بله.
و توی نظریات فراگیری زبان همه میگن که اصلا بسیاری از احساسات بنیادی بشر فقط در زبان مادریش قابل انتقال و قابل بیانه.
بسیاری یا همه چون معتقدن همه احساسات تمامی فقط میتونن در زبان مادری.
ترجیح میدیم که مطلق گرا نباشیم، خب. نمیگیم همه.
بله.
از بیشتر از عبارت همه استفاده، بسیاری استفاده میکنیم به این صورت. و از این وقت من معتقدم که ما در یک بحران به سر میبریم. حالا اگه در فرصت شد من راجع به پروژه ناتمام و متاسفانه جوانمرگ ابن سینا در دانشنامه علایی باید یاد کنم.
خب حتما صحبت خواهیم کرد، بله. منتها دکتر ویسی منم اجازه فرمایید حتما به بیرونی پس اگر فرصت باشه اشاره کنم که هم عصر ابن سیناست، در باب اون جمله معروفی که گفته و نگاه متفاوتی که نسبت به زبان فارسی داره و به تعبیر شما حالا پروژه ناتمام، روندی که ابن سینا آغاز کرد در دانشنامه علایی اصطلاحات فلسفی و موفق هم نبود. همراه باشید با ما آقای دکتر ویسی، ادامه بحث رو و از شما هم طرح بحث خواهم کرد و پرسش خواهم داشت. آقای دکتر ابو محبوب، حالا بحران رو به معنای شما آشفتگی معادل حالا
بگید، چون بحث بود زبان علمی هست و یا نه مطلبی که دکتر مطرح کردن امپریالیسم زبانی کاملا درسته. بلد. این اصلا
ایشون نگاه جامعه شناختی فلسفی رو اضافه کردن، ولی تو زبان علمی الان میخوام ببینم ما مثلا در زبان علمی واژه سازی که میخوام بکنیم، تبعیض تکنولوژی که وارد میشه، ما یه نوع واکنش داریم. اول نخستین واکنش ما به درستی شاید این باشه که واژه های رو یا انتخاب بکنیم یا بسازیم، معادل یابی بکنیم، معادل سازی بکنیم، و در اینجا ما دچار آشفتگی هستیم. من تبعیض خودتون رو دکتر ابو محبوب به کار میبرم که چه واژه بهتره. خب در همینجا ما این مثلا اجازه بدید مصداقی ذکر بکنم، حالا نام این استاد رو نمیدونم، یکی از استادان بزرگ ادبیات و زبان فارسی، خدا رحمتشون کنه، چند سال پیش فوت شدن. ایشون دهه 60، من حالا اول دهه 60 بیادم شاید پیش از اون هم، تعبیر مغزواره رو برای کامپیوتر به کار میبردن و حتی مجله ای هم در اول دهه 60 بیادم منتشر میشد با همین عنوان مغزواره، یعنی کامپیوتر یا رایان است. و خب ایشون نمیپذیرفتن که مغزواره هم خوش آهنگ نیست، هم با نظام آوایی زبان فارسی همچین هماهنگ نیست و رایانه رو بسیار هم منکر بودن. خب همین آشفتی به عنوان استاد زبان و ادبیات فارسی ایشون
بله.
کارو کردن و بسیار البته معادلات خوبم داشتن. خب این نشان دهنده آشفتگی است، اینکه نمیدونیم در زبان علمی ما چه بکنیم. آقای ابو محبوب،
پس در واقع منظور شما از اون آشفتگی یا بحران اینی که نبودن یک مرکز واحد برای تایید واژه‌های معادل هست؟ احتمالاً
مرکز واحد که فرنگستان وجود داره، اگر هم تایید بکنه بازم میبینیم که مشکل حل نمیشه. انگار
مسئله علمی به این ترتیبه که در واقع شما علمی با یه زبان وارد یک زبان دیگه میشه، در واقع با اصطلاحات خودش وارد میشه. اگه اولین بار براش اصطلاحی به وسیله وارد کننده ها ترتیب داده شد، تشکیل داده شد، ساخته شد، به کار برده شد، اون جا جا خواهد افتاد اون میمونه، اما اگر نباشه بعدن اصطلاح بخوایم بسازیم حتما همین موارد پیش میاد. آشفتگی، چند شکل به کار بردن، چند کلمه با یک معادله مثلا فرنگی به کار بردن حتما پیش میاد. اگر ما بحرانی داریم در واقع توی بحران اصطلاح سازی های ماست، وگرنه کلیت زبان، کلیت زبان فارسی ها میگم که کلیت زبان فارسی دوچار بحران نیست، بلکه بحران به قول رابرت هال میگه که ناتوانی زبان ناتوانی کسانی است که به اون زبان سخن میگویند.
البته خیلی نظر مخالف هم داره دیگه، که یعنی معتقدن خود ساخت زبان ممکنه دوچار مشکل باشه، نه تجربه تاریخی
به دلیل ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و علمیه. یعنی ببینید وقتی که در یک دورانی در زبان فارسی، در عربی علم و دانش پدید، یعنی سازنده دانش و علم بود، خود به خود گسترش علمی و زبان علمی هم پیدا کرده بود و زمانی که این متوقف شد طبیعتاً دیگه اون جنبه زبانی هم در این زبان‌ها چه فارسی چه عربی متوقف شد. از زمانی که مثلا زبان انگلیسی در مثلا کشورهای اروپایی گسترش علمی پیدا شد، طبیعتاً اون زبان هم با اصطلاحات علمی خاصش گسترش پیدا کرد، ولی پیش از اونم زبان انگلیسی یا زبان‌های مثل آلمانی، فرانسوی اینجوری نبودن. در واقع اون پیشرفت دانش و علم، چون زبان با ذهنیت، با اندیشه، با تفکر مرتبطه، پس گسترش ذهنیت و اندیشه و تفکر میتونه زبان رو گسترش بده، بیشتر گسترش بده. حالا اگر علمی هم باشه به سرزمین دیگر بره، با اصطلاحات خاص خودش میره. مثلا فرض کنید که خیلی از اصطلاحات علمی در زبان‌های اروپایی، مثلا در زبان خود انگلیسی، اصلیت یونانی دارن، یعنی اینا
یا لاتین دارن، خیلی تو اصطلاحات
یونانی و لاتین دارن. بله. از اینها گرفته شدن اصطلاحات علمی. چرا؟ برای اینکه در زبان انگلیسی همزمانی که این اصطلاحات ساخته شده بود، انگلیسی همچین چیزها رو نداشت، فرانسوی همچین چیزایی رو نداشت.
اون تا بس اینو همینطوری که شما فرمودین آقای دکتر، اونها خودشون این علم رو، حالا مثلا در روانشناسی، در جامعه شناسی، در زیست شناسی و امثال هم علوم تجربی، علوم انسانی، اون علم رو حالا کشف کردن، قوانینش رو ابداع کردن، اختراع کردن، هر گونه که موند، و اون تحول علمی بر زبان هم استیتری بگرد. اون وقت برای اینکه بیان از زبان استفاده کنن، اومدن از مدل‌های لاتین و یونانی استفاده کن. اما این روند اکتشاف علمی در خود گویشوران زبان فارسی رخ نداد، بلکه ما این علم رو وارد کردیم. موضوع بس برای من،
ما در واقع از زمانی که از قرن 6 به این طرف کم کم علم و تفکر علمی متوقف شد، رفته رفته ذهنیت و زبان هم از زبان علمی ما هم متوقف شد، زبان ادبیمون رشد پیدا کرد. رشد زبان ادبی ما خب به دلیل ویژگی‌های خاص جامعه و فرهنگ و فلان بهمان اینی که ما داشتیم بود، ولی اگر زبان علمی ما رشد نکرد، برای اینکه ذهنیت علمی ما دیگه متوقف شده بود، رشد پیدا نکرده بود. بیشتر از شما بعد از قرن مثلا 5-6 با اون حملات خانمان برانگیز مغول‌ها و تاتارها و بعدش دیگه میرسه به ارتباط با غرب و جهان جنگ‌ها و در واقع اون تهاجم‌های نظامی، خب طبیعتاً رشد علمی دیگه نداشتیم. یعنی چاره‌ای نداریم ما برای رشد زبان علمی ما، اول خود علم باید رشد پیدا بکنه، ذهنیت علمیمون باید رشد پیدا بکنه.
که این البته خیلی‌ها معتقد هستن که این در حال اتفاق افتادن هست. یعنی این یک، همچنان که شما هم گفتین، یه دوران گذاری است که ما تجربه تاریخی اکتشاف علمی، داشتن روح علمی، جهانبینی علمی، اینجا حالا علم رو به معنی ساینس داریم،
کلا علم علوم تجربی رو ما
داریم. علوم تجربی، حالا این نگاهی که در علوم تجربی هست، جهانبینی تجربی در علوم تجربی، به علوم انسانی هم داره سرایت پیدا میکنه دیگه. بله. تطبیق و تقسیم و تجزیه و تحلیلی که در علوم انسانی هست.
بله.
یه فاصله بگیریم، در همین فاصله میان برنامه رو بشنویم، خط فاصله رو، بعد گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
خط فاصله. در برنامه پیشین در بررسی زبانهای دوره باستان از زبانهای پارتی گفتیم و زبان سغدی را مورد بررسی قرار دادیم. جالب است بدانید که کلمه پهلوی در طی زمان معانی گوناگونی یافته است. این لفظ صورت دگرگون شده و تازه تریست از اصل کهن که در نوشته های پارسی باستان به شکل پرسوا آمده و بر قسمتی از شمال شرقی ایران و ساکنان آن سرزمین که امروز خراسان خوانده می شود اطلاق شده. بنابراین کلمه پهلوی می بایست به زبان رایج مردم سرزمین خراسان گفته شود و معنی گویش شمال شرقی ایران از آن براید. اما مورخان و نویسندگان عربی زبان بعد از اسلام این کلمه را به گونه دیگر تعریف کردند. پهلوی زبانی بوده است که شاهان در مجالس خود به آن سخن می گفتند و آن منصوب است به فهله و این اسم بر 5 شهر که اصفهان، ری، همدان و ماه نهاوند و آذربایجان باشد اطلاق می شود. گفتار موبدان و کسانی که با ایشان سر و کار داشتند به فارسی انجام می گرفت و آن زبان شهرستانهای فارس است. ابن ندیم در الفهرست از قول عبدالله ابن مقفع درباره زبان پهلوی و زبان فارسی همین عبارات را ذکر می کند.
مخاطبان محترم، گفتگو میکنم با استاد احمد ابو محبوب و همچنین جناب دکتر رحمان ویسی. جناب دکتر ویسی در همراه هستید دیگه آقای دکتر؟
بله.
در بخش پیشین که با حضرت عالی صحبت میکردیم فرمودید که حالا اون مباحث فلسفی و اجتماعی رو که فرمودید به درستی در باب بحران زبان فارسی که صحبت میکردیم و از پروژه ناتمام ابن سینا ذکر کردید. حالا توضیح بفرمایید منظورتون از این پروژه ناتمام چیست و ابن سینا واقعا موفق بوده تو دانشنامه علایی، تونسته معادل های دقیق و درستی بسازه یا نتونسته و اگر تونسته چرا این روند ادامه پیدا نکرد؟
قبل از اینکه راجع به پروژه ناتمام و بسیار ضروری ابن سینا حرف بزنم، ما اول نقش تاریخی زبان فارسی رو خیلی مختصر عرض کنم تو تمدن اسلامی.
بفرمایید.
ببینید، تمدن اسلامی که شکل گرفت بر نظام بروکراتیک تمدن ایرانی شکل گرفت، یعنی به همین دلیل هویت ایرانی همیشه با هویت اسلامی در تمدن اسلامی عجیل بوده. و همون حدیثی هم که پیامبر می‌فرماید که علم رو مثل ایرانی ها اگر در سرایا باشد بودن بله. این واقعا در تمدن اسلامی تبلور داشته، یعنی ایرانی ها همیشه نظام بروکراتیک، اون سخت افزار تمدن اسلامی رو ایرانی ها به اصطلاح بنیاد گذاری کردن. به واسطه اینکه ایرانی ها نقش اساسی در تمدن اسلامی داشتن، زبان فارسی به همین صورت توی تاریخ و تمدن اسلامی نقش پررنگی داشته. ببینید، بعد از زبان عربی در تمدن اسلامی زبان فارسی زبان پیجین بوده، یعنی یه زبان واسطه بوده. مثلا خیلی از اقوام و فرهنگ هایی که حتی ایرانی نبودن، اینها وقتی با هم برخورد میکردن میتونستن به زبان فارسی با هم دیگه گفتگو کنن. لذا زبان فارسی از ابتدا پتانسیل و قدرت این رو داشته که یک زبان بین المللی و بین فرهنگی باشه.
این به دلایل آقای دکتر ویسی، همینجا اجازه بفرمایید، این به دلیل این هست که خود زبان فارسی ساخت معنایی، ساخت واژگان، عناصر زبانی که در زبان فارسی هستن قدرتمندن، یا اتفاقا این بحث رو با آقای دکتر ابو محبوبم به نوعی طرح شد، صحبتشون رو هم خواهیم شنید، اینکه اصلا وضعیت اجتماعی و سیاسی زبان فارسی در منطقه ایران بزرگ اونگونه بوده که این زبان تحمیل شده بر تاریخ، بر فرهنگ. دو تا واسه، یکی اینکه سرشت زبان، طبع زبان این قدرت رو داره، یکی اینکه قدرت حاکم، اقتداری که هست، نیروهای اخلاقی اجتماعی و اصلا نگاه میتولوژیکی که بر حاکمان دارن، اون نگاه میتولوژیک رو باعث میشه که از این زبان مردم مجبور بشن استفاده کنن. همچنان که زبان عربی به عنوان زبان اول هم شما فرمودید، اون اقتدار سیاسی و اجتماعی باعث میشد و اقتدار البته دینی باعث میشد که این زبان به عنوان نخستین زبان میانجی در سراسر امپراتوری اسلامی استفاده بشه. اما زبان فارسی چی؟ واقعا زبان، خود زبان بود که قدرت داشت یا نه پشتش یک قدرتی بود که تحمیل میکرد این زبان رو؟
ببین، زبان با فهم قابل تفکیک نیست. زبان فارسی هیچ وقت به عنوان یک زبان ناسیونالیستی و محلی بهش نگاه نمیشده، یعنی برخلاف این که در دوران مدرنیته سعی میکنن زبان فارسی رو به صورت ناسیونالیستی بازنمایی بکنن، زبان فارسی همیشه زبانی بوده که الفت بین قلوب ایجاد میکرده. شما اگه به حافظ نگاه کنید، به اون نوع ادبیات فارسی نگاه کنید، میبینید که زبانیه که پیام‌آور صلحه، پیام‌آور اخلاقه.
بله.
زبانیه که سعی میکنه افقی رو پیش روی انسان ها باز بکنه که این افق فراتر از فاکتورهای ملی گرایانه و ناسیونالیستیه.
بله آقای دکتر، البته من فهم شما متوجه نشدم به پرسش من چه واسه من ارتباطش رو نفهمم. من میگم که
بله، گفته گفتماری که زبان فارسی در اون رشد کرد، یعنی اون گفتمان انسانی و جهانی، کاری کرد که زبان فارسی بقا پیدا کنه. همچنین از طرف دیگه ما وقتی که به گونه‌های قدیمی زبان فارسی نگاه می‌کنیم، مثل گونه‌های مثلا دوران اوستایی و پهلوی و اینها، ببینیم که این زبان یک زبان تصریفی قدرت واژه‌سازی بسیار بالایی داره، ساختار مورفولوژیک خیلی غنی داره که متاسفانه توی قرون 56 به واسطه استفاده لجام گسیخته از واژه‌های غریب و نامعروف و به اصطلاح غیر فارسی، این پتانسیل خیلی ضعیف میشه. یعنی وقتی که تو زبانشناسی و تو ساخت واژه میگن وقتی شما از یک ساخت اشتقاقی استفاده نکنید، این کم کم زایایش رو از دست میده.
درست.
یه کار به جایی میرسه که مثلا دکتر باطلی توی مقاله یه هشداری به ما میده که داره زبان فارسی خیلی از فرانتر ساخت واژه‌اش رو از دست داده.
استاد محمد رضا باطنی
بدی نیست، معتقدم همه اینا قابل بازیابی، همه اینا توی پروسه‌ای که توی جامعه شناسی زبان بهش میگن لنگویج پلنینگ یا برنامه‌ریزی زبانی، مهندسی زبانی، همه اینها میشه اینها رو بازیابی کرد، همه اینها رو میشه بازسازی کرد. متاسفانه مثلا سیاست‌های برنامه‌ریزی زبانی که تا امروز بوده در حد معادلیابی بوده، شأن برنامه‌ریزی زبانی خیلی از معادلیابی بیشتره.
بله. آقای دکتر ویسی، بله، حالا پس راجع برنامه‌ریزی زبانی و اینکه چه باید کرد، فقط به اصطلاح‌سازی و واژه‌یابی و واژه‌سازی نباید بسنده کرد، هم صحبت خواهیم کرد. بحث شما در باب دانشنامه علای ابن سینا هم موند، اجازه بفرمایید اونم پیگیری خواهیم کرد، اما اینجا بشنویم نظر استاد ابو محبوب رو. من این پرسش رو طرح کردم با آقای دکتر ویسی، جناب دکتر ابو محبوب، که زبان فارسی بوده که خود ساخت زبان فارسی، عناصر زبانی، واژه‌ها، میانوندها که این قدرتمند بوده و مردم استفاده کردن، دانشمندا ازش استفاده کردن، یا نه اون اقتدار سیاسی و اجتماعی که به حق و به درستی در ایران وجود داشت، جناب دکتر ویسی هم به درستی بر گفتمان الفت و مودت و اونسی که بین مردم بود وجود داشته باشه تاکید کردن، اما نافی اون نیست که یه اقتدار هم ازش پشتیبانی بکنه. کدام یکی از این دو یا سه عامل باعث شد که زبان فارسی اون قدرت و تحرک و نشاط خودش رو داشته باشه؟
اقتدار سیاسی امر ثانوی است، این امر اولیه برای زبان ها نیستش. زبان خودش اگر قدرت نداشته باشه، توانایی نداشته باشه،
بله،
حتی قدرت سیاسی چندان نمیتونه کاربرد داشته باشه. ببینید، زبان مغولی قدرت سیاسی داشت در ایران. مغول‌ها وقتی حمله کردن، سر تا سر این سرزمین‌های عظیم، قسمت‌های عظیمی از این سرزمین ایران به دست مغول‌ها افتاد. مثلا میگه فارسی بلد بودن اینا، در واقع تحت سلطه زبان مغولی و فرهنگ مغولی قرار گرفت، ولی مغلوب نشد زبان فارسی، بیش بس مغلوب نشد. زبان فارسی تحت هجوم و حمله زبان عربی قرار گرفت، ولی مغلوب نشد. در واقع عناصری رو گرفت، کمبودهای خودش رو جبران کرد. زبان‌ها در واقع یه جوری با هم ارتباط برقرار می‌کنن. ممکنه همون چیزی که جناب دکتر گفتن، امپریالیسم زبانی که وجود داره، زبان‌هایی رو از بین ببره، اما این اهل زبانن که همینجوری که ایشون هم فرمودن، وقتی از یک ساختار استفاده نکنن از بین میره. اهل زبانن که میباید استفاده بکنن.
یعنی با چه موقعی اهل زبان استفاده نمیکنن آقای دکتر؟ مثلا همین زبانهای ایرانی پیش از اسلام با نمونهش اقتصادی و سیاسی از بین رفتن،
چه موقع استفاده نمیکنن؟ نمونهش همین، من مثلا گاهی میبینم، من تاکسی نشسته بودم، یک جوانی صحبت میکرد، با تلفن صحبت میکرد، بخیر گفتش که تایمتون رو شما بگه، چه تایمی چه فلانی.
رادیو همین اصطلاح متاسفانه به کار میره.
آره میگن چه تایمی داشتش. خب چرا چنین میگه؟ چه وقتی، چه زمانی؟ خب این باعث میشه که تو زبان اون فرد کلمه زمان، وقت و هر چیزی که بر این مفاهیم دلالت میکنه بین بره.
بله.
یا این کلمه مثلا هی میگن که، به جای اینکه بگن خب خیلی خوب باشه قبول، هی پشت سر هم اینو یارو میگه اوکی
اوکی
اوکی از دیگه میخواستم یه چیزی بگم. در واقع تا یکی میگه اوکی، میگم آقا حال منو به هم میزنی. خب تو زبان فارسی، تو زبان فارسی میگی داری باشه، خیلی خوب، خیلی خوب، درست.
یه واژه است اینجا، چندین واژه میتوان برای اوکی به کار برد.
بله. خب
در حالات مختلف بستگی موقعیت های مختلف.
من هم دیروز با یکی در برای همین صحبت میکردم که ما اوکی برای مواردی به کار میره که تو زبان فارسی ما برای هر موردش کلمه داری،
مجزا کلمه مستقلی داری.
وقتی شما اوکی به کار میبری، کل اونا همه از بین میره.
بله متاسفم. بله.
این در واقع تقلید و ناتوانی و خودباختگی و فلان اینهایی است که بعضی از افراد که درس خونده هم هستن با اسه
یا اهمال ما اهمالم رخ میده واقعا
اهمال و اینا وگرنه مردم بی سواد هیچ وقت هیچ کدوم نمیگن اوکی
نه اونا تو هم بهتر هم صحبت میکنن
زبان فارسی اصلی مال اوناست به کار میبرن
بله خب آقای دکتر ویسی همراه ما باشید تعامل بفرمایید در مورد دانشنامه علایی حتما بحث کنیم که چون بحث بسیار خوبی هم خواهد بود در نسبت با زبان علمی اما همینجا اعلام بکنم برای شما مخاطبان محترم که در طور تاریخ زبان و ادب فارسی دکتر ابو محبوب اشاره کردن به اینکه زبان فارسی همون زبانی است که مردم به کار میبرند بسیاری از بزرگان نخبگان ادبیات و زبان هم بر این باور بودند و هستند و در همین راه هم تلاش کردند و بسیار